در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. آقایان و بانوان، بینندگان جان، بندگان خوب خدا، مردم عزیز، شریف، نجیب، مقاوم، امام رضایی و عاشورایی ایران عزیز، سلام علیکم. خیلی خوش آمدید به این دقایق که برنامه سمت خدا قراره تو این ساعت پیش رو تقریبا 40-50 دقیقه تقدیم شما بشه. خب بهار عبادت، ماه مبارک رمضان به طلایی ترین نقطه خودش رسید و جشن بندگی. انشاءالله که خدا قبول کرده باشه از همه ما عبادت هامون رو. در کنار اون بهار طبیعت، فرارسیدن سال 1405، و خیلی جالبه که شروع سال ما با شنبه است، اول هفته و اولین شنبه سالمون. قراره که سمت خدا رو تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. تبریک میگم خدمت همه شما مردم. دید و بازدیدها رو فراموش نخواهیم کرد، شما بینندگان گرامی، و انشاءالله صله رحم رو به جا میاریم. تلفنی، هر جوری شد، تماس گرفتن، پیامک، و در کنار اون یه نوع دیگری از گرامی داشت قدم‌های بهار رو شما مردم تصویر کردید، تعریف کردید، و اون هم بودن لحظات تحویل سال جدید در خیابان، که این نشون دهنده اینه که هیچ متغیری این اندیشه رو از ما نخواهد گرفت که میدان نبرد الان کل ایرانه، در جمع نیروهای مسلح، در جمع مسئولین و در جمع شما مردم عزیز و گرامی که بهتون افتخار میکنیم. خیلی خوش اومدید. شنبه است و طبیعتاً حاج آقای آبدینی عزیز رو باید ببینیمشون و خدمتشون باشیم. بفرمایید به اتفاق از محضر حاج آقا انشالله بهترین بهره ها رو ببریم. سلام علیکم و رحمت الله. آقا ارادتمندی.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب و تبریک و احترام خدمت همه بینندگان عزیزمون. انشالله که سال پر خیر و برکتی برای همه باشد و همچنین اعمال ما کاملا مقبول حضرت حق باشد و این اعمال به ودیعه نزد امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف ما میگذاریم، چون ما قابلیت نداریم خودمون از این اعمال نگهداری کنیم و شیطان حتما اگر پیش ما باشد اونها رو از بین میبرد و حبط میکند، و اما اگر به ودیعه بگذاریم پیش اماممون از شر شیطان در امان است، چون مخلصین است و مخلصین در امان از هر وسوسه‌ای هستند و شیطان به اونجا راهی ندارد. لذا ما اعمالمون رو به اطاعت اونها انجام دادیم و به ودیعه نزد همونها میگذاریم که انشالله محفوظ بماند و بتوانیم به عنوان یک راه ارتباط بیشتر با اماممون هم، چون اعمال ما ارزشی ندارد از جهت وجودی و همچنین روحی ندارد، اما وقتی پیش اماممون باشد هم به واسطه امام ارزش پیدا می کند، هم حیات در او دمیده می شود، چون امام حیات محض است و حیات در اعمال. لذا زیرکی و زرنگی است که این اعمال رو پیش خودمون نگه نداریم و بدیم دست صاحبمون و مولامون، بگیم ما خلاصه امیدمون به این است که همین رو یک وسیله ارتباط با شما قرار بدیم.
انشالله برکت بهش بدن و انشالله در وقتی که بهش نیاز داریم برگردونن. با اجازه حاج آقای عابدینی، یادم چون رفت که سلام بکنم، میخوام ویژه و خاص سلام بکنم به همه همکاران عزیزم در رسانه ملی و برادرای عزیزم، خواهرای بزرگواری که یه بخشی از خط مقدم نبرد حق علیه دشمن آمریکایی صهیونی همین رسانه ملی است که یه وقتایی هم کم لطفی بهش میشه، یه وقتایی هم بیمهری هایی میشه، ولی خیالی نیست، ما سرباز این مملکتیم، سنگرمون اینجاست. میثم آقابگی نازنین که دقایق پیش با شما بودن و همه رفقایی که در شبکه‌های مختلف مجاهدانه کار میکنید، سلام به روی ماه همتون. الهی که عیدتون کنار آنتن رسانه خوش بگذره و خدا خانواده ها رو که تقریبا همه دورند از خانواده هاشون تو این ایام سلامت و تندرست باشن. قربانی اول ماه رو هم بگم و دیگه فرمایشات حاج آقا رو بشنویم. حاج آقا ببخشید تو رو خدا. اول ماه شوال المکرم هست، قربانی ماه شوال رو انشالله مثل همیشه مشارکت میکنیم. به صفحات ما، به کانال ما اگر عضو هستید مراجعه بفرمایید و به سامانه 20303 عدد 14 رو پیامک بفرمایید که تو سالی که آیت الله خامنه ای حفظه الله تعالی در پیام نوروزیشون اون رو به عنوان سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری کردن، ما تجلی وحدت ملیمون رو یکیش همین قربانی میدونیم. انشاءالله مشارکت بفرمایید به نیت حل مشکل از مستمندان و به نیت سلامتی آقا جانمون امام زمان علیه السلام و به قول آقای عابدینی بذارید اون جمله طلایی رو از خودشون بشنویم که سلامتی آقا چه معنایی داره. آقای عابدینی بفرمایید، اون جمله خیلی گوشواره خوشگلی شد.
سلامت باشید. انشاءالله دعای سلامتی امام زمان رو با هم زمزمه میکنیم که سلامتی حضرت سلامتی امتش هم هست.
بله.
و سلامتی امتش سلامتی نائبش هم هست.
انشاءالله
با همه با توجه کامل.
انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله که مملکت ما و کل زمین و ارض به طاعت حضرت ولی عصر آراسته بشود و پرچم توحید در همه عالم انشالله به اهتزاز در بیاد انشالله. خب در بحثی که میخواییم آغاز بکنیم، اولا تبریکمون رو به همه مردم، ثانیاً بالخصوص به تمام مجاهدان ما که در این شبها با تعبیری که اینها شب و روز رو به هم دوختن و یکی کردن حقیقتاً و پای سنگرهای موشکها و پهبادها و مراقبتها و ناوها و هر جا که هستن در هر مثلا قسمتی از سرزمین ما که هستند و دارن مراقبت ویژه میکنن و در مقابل هر حرکت دشمن جواب دندان شکن پشیمان کننده میدن، سلام ویژمون رو خدمت این لشکریان جبهه حق ابراز میکنیم و همچنین محور مقاومت عزیز ما که در جاهای مختلفی لبنان، عراق، یمن و هر جا که هستند اینها، سلاممون رو به همه اونها هم داریم و البته مردم گرامی ما که همشون در سنگرن و همشون در خط مقدمن، چون خط مقدم کشیده شده به پهنای سرزمین ما و دشمن از این حال مردم که در سنگرهای خط مقدم و بلکه بی سنگر در خط مقدم حاضرند و جلودار هستند، دشمن قیزش به شدت زیاد شده، اون غضبش به شدت، امید بسته بود که اقلن مردم ساکت باشن، ولی مردم در صحنه هستن. این مردم جا دارد که انسان دست اونها رو ببوسد، پای اونها رو ببوسد و گرامی بدارد که اینجور در جبهه حق ایستادند و از سرزمین ایران دفاع کردند. ما واقعا افتخار میکنیم به داشتن چنین مردمی، افتخار میکنیم در چنین عصری زندگی میکنیم.
بسیار عالی. آقا ما در خدمت شما هستیم. حالا قبل برنامه یکی دو تا موضوع رو داشتیم با هم صحبت میکردیم. موقع نماز ظهر از حضرت عالی فرمودید که ببینیم خدا کدوم موضوع رو به قلب ما خواهد انداخت. بالاخره کدوم شد آقا؟
دلمون میخواد همه این دو موضوع رو کامل بیاریم، اما حالا با موضوع اول ان شروع میکنیم.
بسیار عالی. بسیار.
بحثمون رو ان به واسطه اینکه آغاز سالمون هست، به واسطه اینکه پایان ماه مبارکمون و عید فطرمون هست و هرگاه آغاز سال می شود انسان یاد امامش می افته که تو این سالی هم که گذشت ما فرج برامون به اون معنای فرج عام محقق نشد و هرچند رابطه ما با امام زمان منقطع نبود و فرجهای شخصی برای هر کدام از ما در ارتباط با اماممون بود، اما اون فرج عامی که منتظرش هستیم امسال هم نشد و حسرت این و همچنین امید به این که امسال رو آغازش رو با در حقیقت ظهور و تعجیل در فرج و این که ما در محضر حضرت باشیم و ادراک وجود حضرت رو بکنیم و همچنین عید فطر که دیگه نماز عید فطر رو آدم یادش که میفته با آقا امام شهیدمون که از دنیا رفتن و شهید شدن که این نماز عید رو یادگاری بود که غالبا ایشون خودشون شرکت میکردن و این یه مظهری بود از امام زمان معجل الله تعالی فرجه الشریف که نماز عید رو به امیدی که روزی با ایشون نماز عید رو میخونیم اینا همه تداعی میکنه ارتباط ما رو با امام زمان. برای اینکه مختصر باشه اگه تونستیم بحث دوم رو هم قسمتیش رو بگیم با این آغاز میکنیم که ما میتونیم کل تاریخ امامتمون رو بعد از پیغمبر اکرم به سه دوره تقسیم بکنیم.
بله.
یه دوره حضوره، یه دوره غیبته، یه دوره ظهوره. دوره حضور از امیرالمومنان علیه السلام بلکه از خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شروع میشه که حضرات در میدان حاضر بودن و مردم میدانستن که اگر بخوان خدمت امام برسن باید حرکت بکنن در مدینه یا در کاظمین یا سامرا، در جاهایی که حضرات بودن اونجا خدمت حضرت برسن و سوالشون رو بپرسن تا قدری که مقدوره و وقتی هم که میرسیدن البته ساعتهای خاصی امکان حضور بود، اینجور نبود که هر لحظه انسان وقتی مدینه هست بتونه خدمت امام برسد، چون خود همین یه آدابی داشت و بالاخره نیمه شب امام نمیشد در به ترقل باب کرد و در زد و سوال و پرسید، باید در ساعاتی که خود پیغمبر اکرم هم ساعاتی داشتن برای هر کاری تقسیم مردم هم میدانستن. این دوران حضور بود که دوران با برکت نزدیک حدود 250 ساله‌ای مثلا این دوران طی شد و دوران طول کشید. بعد از اون دوران غیبت آغاز شد که از غیبت صغرا و بعدم غیبت کبرا که از اون موقع تا امروز از حدود سال 260 مثلا تا امروز این ادامه پیدا کرده که قریب نزدیک مثلا 12 قرن می شود که حدود 1200 سال می شود که این دوران غیبت صغرا و کبرا است. که در دوران غیبت صغرا و کبرا، دوران غیبت صغرا نائبان خاص بودند، دوران غیبت کبرا هم که نائبان عامه حضرت که خصوصیاتشون بیان شده اون خصوصیات رو با تطبیق کرد و پیدا کرد ولی الهی در هر زمان رو. این سیاست کلی بس تا دوران ظهور که حضرت خودشون ظاهر میشن و اون فرج محقق میشود و حضرت دیده میشوند و در بین مردم هستن، اما نظام روحی حضرت غالب است، مثل دوران حضور نیست. حالا اینو توضیح مختصری میدیم. تو دوران غیبت دوران عبور از بدن است. یعنی چی؟ ما تو دوران حضور که دوران 250 ساله حدودن بوده، تو اون دوران ما باید میرفتیم در خانه حضرت، باید حضرت رو میدیدیم، جسم حضرت دیده میشد، از طریق همین به نظام روحی حضرت هم راه پیدا میکردیم. اما تو دوران غیبت تعبیر روایت این است جسم حضرت دیده نمیشود، شخصش دیده نمیشود، مثل خورشید پشت ابری است که قرص خورشید دیده نمیشود، اما از برکات این نور خورشید همه بهره مندن، میشناسن که این نور خورشیده، اما قرص خورشید رو نمیبینن، شخص حضرت و جسم حضرت دیده نمیشود. شما نمیتونید بگید که من حضرت این بود، اون این شخص است که این بدن است. بله، به تمثلات مختلف برای افراد مختلف ممکن است، حتی به بدن ظاهریش هم برای عده‌ای ممکن است، اما هیچ کسی نمیدونه که اگر الان حضرت رو میخواد ببینه کجا باید رجوع کنه تا حضرت رو ببینه. بلکه بالعکس گفتن هر جا که هستید، هر لحظه، نیمه شب باشد، روز باشد، وقت باشد یا بی وقت باشد، در کوه باشید یا بیابان باشید، در خانه باشید یا صحرا باشید، در دریا باشید یا خشکی باشید، آسمان باشید یا زمین باشید، هر جا که باشید همونجا تا در حقیقت صدا کنید بار یافتید و رسیدید. چقدر زیباست که این دوران اوج فعال بودن امام
رسعه،
که این اوج فعال بودن امام با اون سعه و گستردگی وجود ولی دیده می شود. یعنی ما دوران حضور که حضرات بودن، امام رو در قالب جسمش از ابتدا بهش راه پیدا می کردیم، ولی در دوران غیبت امام رو با اون حقیقت روحش باهاش رابطه پیدا می کنیم. جسم واسطه نیست، حاجبم نیست، یعنی اصلا جسم در کار نیست برای ما. بله. چون به ما گفتن لا یورا، دیده نمی شود جسمش و شخصش، دیده نمی شود. اصلا اینو میخوان ما رو روش بدن.
علتش چه گفت الان خوش به حال این امت کارشون راحت تره؟
به ما گفتن که بر تعبیر روایات خیلی زیباست که اقرب ما یکون العباد دوران غیبت، نزدیکترین بندگان به خدا دوران غیبت هم، ارزا ما یکون العباد، راضی ترین کسانی که خدا ازشون راضیه دوران غیبت، افضل العباد دوران غیبت هم. لذا این دوران از محرومیت نیست، بله طول کشیدنش و اینکه ما وظیفمون انجام ندیم ممکنه محرومیت باشه، اما اصل غیبت جزو اون ویژگی هایی است که میخوان انسان رو روش بدن، به سمتی ببرن که انسان از طریق امام راهی به سوی خدا پیدا میکند به این عنوان.
بله.
که خدایی که جسم نیست اما همه جا حاضر است. ببینید امام تو این جلوه و این اسمش داره اسمی از خدا رو آشکار، ارتباط با خدا رو آشکارتر میکنه که انسان یاد بگیرد. همون جوری که با امام از دوران حضورش به دوران غیبتش کشیده شد، داره انسان رشد میکند که خدایابیش قویتر میشود، که بداند هو معکم اینما کنتم. امام مظهر این اسم خدا میشود. لذا در دوران حضور دوران اسم از ظاهر حق آشکار می شود، دوران حضور
و ظاهر و الباطن
و ظاهرش در دوران حضور حضرات، در دوران غیبت اسم الباطن خدا آشکار می شود به واسطه امام. بله. یعنی امام ظاهر نیست اما این الباطن کاملا سیطره دارد، نه غائب باشد و نباشد.
بله.
بلکه این الباطن سیطره دارد و انسان ها به مرتبه نظام روحی با امامشون ارتباط قوی پیدا میکنن، چون نظام باطن محدود به هیچ حدی نیست، هیچ در حقیقت محدوده او رو حد نمیزند. انسان یه دفعه از خواب بلند شده دلش هوای امامشو میکنه، همونجا یا صاحب از زمان که بگه ارتباط وصل شده، در تنهاییش یک دفعه احساس یک انسی و محبتی میکنه، دلش میخواد همین الان یه نفس به یاد امامش، میگه میشود همین الان یه نفس، یعنی بدون اینکه بخواد مسافتی رو طی بکند، بدون اینکه بخواد مقدمه‌ای بچیند، ارتباطش با امام در هر حالی و هر لحظه‌ای و هر جایی امکان پذیر میشه. خب این خیلی قدرت ارتباط وقتی بالا رفت، قدرت رشد بالاتر می رود. بله در دوران حضور حضرات هم این برای اوحدی که می تونستن عبور کنن امکان پذیر بود، اما تو دوران غیبت خدای سبحان این رو فراگیر کرده که همه از این راه بیان، همه از این راه بیان، فراگیریش رو ایجاد کرده. بله در دوران غیبت ممکنه بعضی از اصحاب خاص امام رو اینجور می شناختن و اینجور ارتباط داشتن، اما امروز همگانی شده و لذا وقتی که یکی از یاران امام صادق علیه السلام حضرت داره براش از دوران غیبت و فضائل دوران غیبت میگه، به جایی میرسد که این یار حضرت سوال میکند که با این خصوصیاتی که شما برای دوران غیبت میگید که این افضل هر زمان نیست، عبادات در اون اصلا غیر قابل قیاس است، یقین و مثلا اون باور ایمانی غیر قابل مثلا قیاس با ایام دیگه است، پس ما دعا نکنیم ظهور محقق بشود؟ دعا نکنیم ظهور محقق بشه؟ حضرت میفرماید نمیخواید این امری که شما بهش رسیدید الان تو دوران غیبت فراگیر شد، همه جهان به این برسن. نمیخواید تو دوران ظهور همه جهان به این مرتبه میرسن.
پس دعا کنی.
پس دعا کنی. پس نمیفرماید که اون برتر برا تو. برای تو برتر نیست، اما برتری برای همه که ایجاد میشه تو هم از این نفع میبری. چقدر زیباست
میشه برای بله.
لذا ما دوست داریم که این همگانی بشود، این نگاه رو که سه دوران است. حالا دوران غیبت رو یه خصوصیت زیبایی براش بیان میشود که میگن حضرت سنت یوسفی، میگن حضرت همه سنن انبیا رو دارد، امام زمان همه مواریث و سنن انبیا، هر چه که انبیا داشتند و حضرت دارد و همه اونا رو هم به کار میگیرد. یه موقع است دارند اما به کار نمی گیرند، حضرات دیگه هم داشتن اما به کار نمی گرفتن، چون اون زمانه آماده برای به کارگیری نبود. اما دوران امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف همه اون چه که انبیا داشتند در وجود مبارک امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف جمع است و همه هم به کار گرفته می شود. از جمله یکیش سنت یوسفی است که میگن فاصله بین غیبت و ظهور اینجوری بیان میشود که میگن چطور برادران یوسف میامدن پیش یوسف اما نمیدونستن این یوسفه، ارتباط داشتن اما نمیشناختن که این یوسفه، به عنوان عزیز مصر میشناختنش که میامدن گندم میگرفتن میرفتن چونه میزدن با هم بودن اما نمیدونستن این یوسفه. بعد یوسف سلام الله علیه خودش رو بعدن تو اون جریان آخر معرفی کرد که اینا گفتن انت یوسف، خودت یوسفی، یعنی یوسف رو به یوسف شناختن نه یوسف رو به چیز دیگری و غیری و کسی واسطه باشد. تو دوران در جریان امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف روایات متعدد می‌فرماید سنت یوسفی در وجود مبارک حضرته که وقتی حضرت ظهور میکنن همه میبینن از قبل با این ارتباط داشتن، میشناختن، مرتبط بودن، عرفه و صالحون او طاله، آدمای خوب آدمای بد همه میبینن از قبل میشناختن. این همونیست که ما باش ارتباط داشتیم و امام زمان بوده و نمیدانستیم. چطور می شود که همه آدم ها قبل از ظهور با حضرت ارتباط داشتن ولی نمی شناختن این حضرته؟ ببینید یه بیانش رو من اینجا الان می کنم که فقط تندم دارم هی بیان می کنم که بلکه برسیم به اون قسمت دومم اگر شد برسیم انشالله. که بیانش این است که ببینید ما تو عمل صالحی که خدای سبحان برای ما قرار داده گاهی میگن این عمل صالحی که اگر انجام بدید مثلا اگر دائم الوضو باشید فلان اثر رو دارد، اگر غسل جمعه داشته باشید مثلا این اثر رو دارد، اگر این کار مستحب رو واجب رو این عمل رو انجام بدید جزاهایی برای اعمال ذکر شده بله. که هر کدوم یک کتابی صدوق رحمت الله علیه دارد، شیخ صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، که هر عملی چه ثوابی دارد چه عقابی اگر ترک بشود این خودش یه بابیه، هر عملی یه جزایی و نتیجه. تو مرتبه دوم میگیم که عمل صالح درسته که یک جزا و ثواب و عقابی دارد، اما هر عمل صالحی با تمام اعمال صالح دیگه منم مرتبط میشه، غیر از اون که خودش یه جزایی دارد همه اعمال به ما میگن وقتی شما یه عمل صالح انجام میدید روح ایمان شما بالاتر میره، روح ایمان که بالاتر میره چون همه اعمال قائم به روح ایمانن، وقتی روح ایمان رفت بالاتر همه اعمال اومدن بالاتر، حتی اون عملی که 20 سال پیش 30 سال پیش 50 سال پیش کسی انجام داده الان یه عملی اضافه میکند، این عمل صالح جدید او رو هم میبره انگار امروز صادر شده از این رتبه ایمان. میدونید چقدر این ارزشه؟ یعنی ما یه دفعه انگار 50 سالمون رو امروز از این رتبه قوی تر ایمان اگر پیدا کردیم قدرت داریم صادر بکنیم. نمیگیم اون موقع تازه مثلا نوجوانی بودیم خیلی وارد، میگه که این روح ایمان هر مرتبه بیاد بالا تو عملت از این الان داره آبیاری میشود، این روح اونه، او بدن اینه، بدن تابع روحه، چون بدن تابع روحه همه اعمال بدن میشن برای این روح ایمان، هرچی این روش میکنه همه اونو تابع این مرتبه هستن و بالعکس. خدای نکرده اگر انسان مبتلا به عمل ناصالحی بشود، روح ایمان از انسان خارج میشه و وقتی برمیگردد مرتبه ضعیفتری از ایمان رو دارد و لذا همه اعمال انسان که قبلا هم انجام داده بوده رتبش هم اگر بالا بودن میان به این رتبه
ما تقدم منها و ما تأخر هم میشه مثل
همه اینا. خب این نشون میده هر عمل صالحی چقدر اثر. پس یه عمل صالح بود که یه جزایی داشت. دومین مرتبه عمل صالح این بودش که انسان هر عمل صالح انجام میده تو تمام اعمال صالح دیگه‌اش هم اثر میذاره، همه اونا رو یا بالا میبره اگر عمل صالح، اگر عمل ناصالح پایین میاره اینها رو. این ارتباط اعمال صالح با هم دیگه و مجموعه بودن. تو مرتبه سوم عمل صالح که این مقصود الان ماست و این مورد بحث ماست این است، هر عمل صالحی که تو داری انجام میدی این ارتباط با امامی است که معدن عمل صالح است. لذا تو هر کار خوبی انجام میدی، مثلا الان یک نوازشی بر یتیمی کردی،
بله،
بر یک کودکی تو خلاصه یک سلامی کردی که او رو خرسند کرد و خوشحال کرد، یه هدیه عید کسی به کسی داد و دل اون به سلام نوجوان خرسند شد. این عمل صالحی که انجام می شود، میگه این عمل صالح ان ذکر الخیر، اگر خیری ذکر می شود کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها، اول و آخر، اصل و فرع، آخر، منتها، همه شمایید هر خیری. یا می فرماید که خدای سبحان امام صادق علیه السلام می فرماید نحن اصل و کل خیر و من فروعنا کل بره، هر خیری اصلش ریشش از ماست، نه فقط ریشش از ماست بلکه تمام شاخهاش هم از ماست و من فروعنا شاخه های اینها هم کل و برن همه نیکی هاست. لذا شما وقتی یه نیکی رو داری انجام میدی، یه نگاه این بود که یه جزایی دارد، یه نگاه این بود که با خیرهای دیگه مرتبط میشه، نگاه سوم این است که هر خیری ارتباط با امام است.
این مهمترین،
یعنی وقت اینجور که شد چی میشه؟ تو دوران غیبت ما میشه صبح از خواب بلند شیم، همون اولین لحظه که از خواب بلند شدیم خود نفس از خواب بلند شدن و ارتباط با دیگران، آیا خیرات هست یا نیستش؟
بله،
ارتباط با امام هست یا نیستش؟
قطعا. چیزی بر اساس میخواییم... این تفصیلی که شما میفرمایید اصلا زمان دیگه
رضا میفرمایند که نداره. حقیقت امام شجره طوباست. بعد میگن شجره طوبا یه تنه‌ای دارد که این تنه ولایت میخوان در خانه امیرالمومنینه، شاخه های این شجره طوبا در خانه های مؤمنین پراکنده است. هر کسی، اینا تعبیر روایات متعدد هم هست، هر کسی به هر عمل صالحی چنگ بزند به شاخه از شاخه های شجره طوبا متصل شده و این شاخه شجره طوبا متصل به تنه ولایته. لذا هر عمل صالحی ارتباط با ولی است. اگر این باور رو کردیم میشه انسان یه عمل صالحی جلو روش قرار بگیره، جلو راهش قرار بگیره، انسان بی رغبت بهش بشه؟
نه، چون اون رو وسیله برای
یه رغبت انسان اون وقتی است که انسان میگه این عمل صالح خیریه جزایی داره. یه رغبت، یه رغبت این است که میدونه اگه اینو ترک بکنه یه دفعه همه اعمال صالحش یه رتبه میان پایین‌تر و اگر انجام بده اینم براش یه رغبت با. اما یه رغبت دیگه اش این است که من اینو انجام بدم به محضر امامم رسیدم، متصل به امامم شدم. اگر متصل به امامم شدم همه خیرات وجود امام هست، یعنی من با یه عمل صالح متصل به حقیقتی شدم که همه خیراتو دارد. فقط یه عمل صالح نیست،
بله، حقیقت مهم.
ببینید توی قاعده عرفانی خیلی زیباست که میگن فی کل خیرن کل خیره، یا فی کل شیئن کل شیئن، در هر چیزی همه چیز هست. این یه بحث بسیار جالبی داره که خیلی زیباست. لذا این نگاه، وقتی با این نگاه سوم ما به هر عمل صالحی نگاه میکنیم، در هر عمل صالحی همه اعمال صالح هست. چرا؟ چون عمل صالح ارتباط با امامی است که مبدع همه اعمال صالحه، همه صالحات. اگر این رو نگاه کردیم یه عمل صالحه که ارتباط با امامه از دست بدیم، چقدر دست دادیم؟
خیلی،
همه رو از دست،
همه رو.
ببینید چقدر زیبا میشه. او وقت با این نگاه میشه انسان لحظه‌ای پیدا کند که از عمل صالح امکان پذیر هیچ عمل صالحی نباشد؟ میشه لحظه پیدا کنه آدم؟ نمیشه. لااقلش این است که اگه تو تنهایی توی اتاق دربسته‌ای یه فکر خوب میتونی بکنی یا نه.
این دیگه
اقلش میتونی یه ذکر یا الله بگی یا نمیتونی بگی. تنهایی بستن توی زندان در بسته انفرادی هستی، میتونی در حقیقت یه ذکری داشت؟ میتونی. میتونی همونجا تفکرات خوبی نسبت به اینکه اگر من آزاد شدم چه خدمتهایی به مردم میتونم. همینو عمل صالحه، همینو عمل صالحه. وقت پس انسان لحظه ای نیست که از امامش جدا باشد. وقت غیبت میخواد این سعه امام رو به ما نشون بده که چشم تو به بدن نباشد. تا چشم تو به بدن امامه، تو هی خودت رو از اون بدن امام بود میگی من خدمت امام بودم، نبودی میگی من الان از امام دورم. اما اینجا میگه عمل صالح مبدأش امام است، هر فکر خوبی، عمل خوبی، ارتباط با امام است. تو هیچ جایی نیستی که خالی از امامت باشه.
چه فرصتی، چه لطفی،
چقدر خلاصه در دعای ندبه یا میخونیم که این نگاهی که تو کجا غائبی که من تو رو خلاصه نبینم، این لحظات من لم تخلو منا، اصلا خالی نیست از من. یعنی این خالی نبودن از من با این تصویر. وقت دنبال این یه نکته رو بگم، حالا اگر میخواید برنامه رو.
نه من فقط به طبق فرمایش حضرت عالی عرض میکنم که ما 6 7 دقیقه چون تا رفتن محضر قرآن داریم، اون بحث دومه رو
دیگه ظاهرا ازش دیگه عبور میکنیم.
گفتم فقط اعلام کنم.
بله، تو مرتبه دوم که این بعد از این که ما دیدیم، حالا با این نگاه اگر کسی دید، فرمودن که غیبت برای این برطرف شده است. چون غیبت مربوط به این است که ما اعمال سیئمون، اون حالات بدمون، اون حال بیتوجهیمون ما رو غائب کرده، نه اینکه امام ما غائب باشد. امام ما متجلی تر است، منتال شدت تجلیش که اون تجلی روحیشه ما چشم دیدن نداریم، از ما غائبه، یعنی ما غائب از او هستیم چون چشم اون رؤیت رو نداشتیم. اما اگر این چشم رؤیت پیدا شد، تجلی امام شدیدتر می شود. همون جوری که نسبت به خدای سبحان میگیم یا من هو اختفا لفت نور، خدایا تو مخفی هستی از بس که بارزی آشکاری، از بس آشکاری، یا من هو اختفا، تو مخفی هستی لفرت نوره، از فرط آشکاریت. امام اینجا تو دوران غیبت از فرط آشکاری مظهر این اسم می شود. ما چشممون بود که حسن رو، حسین رو، هر کسی رو با بدنش که می بینیم فکر می کنیم هست، اگه بدنش نباشه فکر می کنیم نیست. امام هم میگه اینجور نگاه میکنیم، اما میگه امام یه روح حاکمه بر عالمه، حیات هستیست، حیات تو به او قائمه، اصلا لحظه به لحظه تو به او قائمه است. این نگاه تو مرتبه این که غیبت برداشته میشود، این برداشته شدن غیبت با این نگاه تدریجی هم هست. ممکنه من توی موقعی توی نمازم حواسم جمع شه که این نمازم ارتباط با امامم هست که ما رو به سوی خدا میبرد. توی عملم ذره ذره این بیشتر بشود، مراقبه من تو این هی شدیدتر بشود. ممکنه این کم کم من رو تو حالت عمومیم، تو این حالت محضریت قرار بده، حتی اگر فکرم نمی کنم ولی وجودم این است که هر کاری که دارم انجام میدم ارتباط با امام است و مرتبط بودن، یا دارم بهش نزدیک میشم با عمل صالح اگر هست، یا دارم ازش دور میشم و پشت کردم بهش اگر عمل ناصالح. ببینید چقدر اینجا عمل ناصالح زشت میشه. یه موقع زشتی عمل ناصالح اینه که فلان نتیجه رو از دست میدی، خب اب نداره، حالا یه چیزای دیگه جبرانش میکنه. یه موقع عمل ناصالح این است که یه رتبه ایمانتو میاره پایین، همه اعمال دیگه رتبه، میگم خیلی سخته، اما بالاخره شاید یه جوری راهی جبرانش کردم، دوباره توبه ای کردم کار. اما یه موقع پشت کردن به امامه اون عمل ناصالح. انسان وقتی پشت میکنه به امام دیگه این جبران نداره، این راحت نیست. لذا اگر دیدیم عمل ناصالح پشت کردن به امامه، چقدر این نفرت انسان نسبت به عمل ناصالح زیاد می شود، به معصیت چقدر انسان متنفر، چون داره اینو پشت میکنه به امامش. و چقدر عمل صالح زیبا می شود که انسان می بینه این متصل شد به امام، رفت تو بغل امامش با عمل صالح، چقدر زیبا می شود.
و این کلید واژه‌اش مراقبت تقواست دیگه،
مراقبت تقوا و این سنت یوسفی. بله. توجه اسمشو بذاریم سنت یوسفی. که یوسف رو میدیدن. لذا داره که ما تو کوچه های شما، سر سفره های شما، روابط شما ما هستیم، شما ما رو نمیشناسید. شما عنوان دی لذا عمل صالح سر سفره ها هست یا نیست؟ تو کوچه ها و خیابان های ما امکان عمل صالح، میگه امام اونجا حاضر است، تو با امام مرتبط میشی، کجاست که امام نباشد؟ این نگاه. در آخر بخوام اینم اضافه بکنم که ایام رفت و آمد هاست و ارتباطات و صله رحم ها و دوستی ها، و میفرماید که مرحوم آسد محمد حسن الهی طباطبایی، برادر علامه طباطبایی، خیلی بزرگوار بودن، میفرماید هر مؤمنی به اندازه ایمانش داره امامش رو مثل آینه ایست که نشون میده، چون عمل صالح تو وجود شکل گرفته. همین عمل صالح که خیرخواهی برای دیگرانه، همین عمل صالح که دارن رفت آمد میکنن، همین عمل صالحی که دوست داره یه کاری بکنه هرچند از دستش، اینا همه عمل صالح. میگه به همین اندازه این با امامش متحد شده و یه آینه شده، داره امامش رو نشون میده. اگر انسان، هر انسانی رو، هر آدم خوبی رو، هر آدم خوب که میگیم همین خوبیای ساده ها، نه خوبیایی که امام رحمت الله علیه، امام شهید، امام راحل، اینا مثلا اینا بخون آقای بهجت، اینا رو فقط بخوایم خوب ببینیم، نه، اینا سر جاشونن. بله. اما خوبی اینقدر کشیده شده تو هم. اگر انسان، هر انسانی رو که میبیند خوبی هاش رو ببینه، این آینه است که داره امامش رو تجلی میده، نشون میده. میدونه چقدر محبت به هم پیدا میشه؟ هر چقدر من میخوام عشق و محبت و خدمت به امامم داشته باشم، به مردم، به با مرد، با این نگاه ایجاد میشه.
مثلا نظامات اجتماعی، تعاملات خانوادگی
متفاوت میشه،
همه معناش عوض میشه،
عوض میشه. این میشه دوران غیبتی که میخواد ما رو به ظهور برساند. حالا این دوران غیبت با این نگاه آیا کمال هست یا نیست؟
عین کمال دیگه.
آیا این بالاترین دوران و راضی ترین خدا میفرد ارزا ما یکون العباد،
بله،
اقرب ما یکون العباد، چقدر بندگان اینجا میتونن رشد. لذا اینجا دارد آمنو به سوادن علا بیاز، اینا به نوشته هایی که روی کتاب های صفایی بوده ایمان آوردن. با این نگاه وقتی رفت آمد میکنیم از این به بعد با دوستانمون، با مثلا مؤمنین، با ارحاممون، نگاهمون این باشد که داریم خدمت اماممون هم میرسیم، به اماممون محبت میکنیم. او وقت میدونید با این نگاه چقدر گذشت راحت میشه؟ یعنی آدم بگه که این داره به یه امامو نشون میده، اما چون همه وجودش امام نیست، یه بدیایی هم داره. حالا من به خاطر اون خوبیاش که امامو نشون میده از این بدیاش میگذرم. یه کسی میگه یه ماشینی هم من بد جلو زد،
بله،
بعد گفتم الان حالشو میگیرم چرا این کارو کرد. وقتی اومد جلوم قشنگ دیدم پشت شیشهش نوشته یا فاطمه الزهرا. گفتم فاطمه جان به عشق تو از این بدیش گذشتم. ببین چقدر ساده میشه وقتی عشق بالا میاد که انسان بتونه گذشت، شرح صدر، خوبی کردن، تحمل، از این رو به اون رو میشه زندگی ها و رابط ها، اگر این امام در زندگی با این نگاه تجلی بکند.
پس ما به عنوان بحث امروز رو بذاریم حقیقت ارتباط با امام سنت یوسفی،
انس با امام سنت یوسفی،
انس با امام سنت یوسفی.
من فقط تو پایان قبل از اینکه بریم قرآن خاشم. یه نکته نیم دقیقه از
بکنم.
پیامی که مقام معظم رهبری برای سال تحویل دادن واقعا جامع و خیلی عالی بود. هم مسائل خارجی توش دیده شده بود، درسته، هم مسائل داخلی، هم نگاه به مردم، هم ارتباط با مردم. انصافا باید فرصت نشون، من چون دیدم تلویزیون برنامه‌های متعددی برای تبیین پیام ایشون داشت، گفتیم حالا این رو ما به عنوان رابطه با امام زمان، که خود همین وقتی که این اکرام صورت بگیره در رأس این رابطه ها رابطه با نائبش می شود، که اکرام نائبش می شود که صالح ترین است. با این عنوان اگر تبعیتی از نائبش می کنیم با این نگاه سنت یوسفی که داریم
نگاه،
تبعیت از اماممون رو داریم به بهترین وجهش و بالاترین وجهش داریم محقق می کنیم.
فوق‌العاده است این نگاه رو، خدا کنه که منم یاد بگیرم. آنجا موافقت یه صلواتی برای سلامتی وجود نازنین امام زمان، برای سلامتی نائب امام زمان، بیننده ها
و همه مردم
و همه امت امام زمان بفرستیم با هم دیگه. بسم الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اول برنامه قربانی ماه رو عرض کردم، ولی مجددا این روزها بیشتر تاکید خواهیم کرد. به نیت سلامتی امام زمان سلام الله علیه و وجود نازنین یوسف زهرا سلام الله علیها،
سلام.
که سلامتی او سلامتی امتش هم هست و سلامتی امت سلامتی نائب امام زمان هم هست. به صفحات ما مراجعه کنید، زیر نویسا رو نگاه کنید توی این چند روز و کانال و اینا رو ببینید و عدد 14 رو هم به 20303 پیامک کنید. صفحه‌ای که تلاوت خواهیم کرد از قرآن کریم سوره مبارکه انعام، ثوابش و محضر همه شهدای عزیز تقدیم می‌کنیم. چون امروز در شهر مقدس قم پیکر پاک تعدادی از شهدا تشییع شد، از جمله شهید عزیز امنیت وزیر، شهید اطلاعات و خانواده معزز و محترمشون، ثواب تلاوت رو به ایشون تقدیم خواهیم کرد. 143 شماره آیه است که شروع میشه این صفحه باهاش، 146 پایان این صفحه هست. صفحه 147 قرآن کریم، بفرمایید لطفا.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدمت آقای عابدینی هستیم برای اینکه 2 دقیقه تقریبا حالا زمان هست، نکته ای اضافه کنن با آنچه تا الان فرمودن.
عرض کردیم که با این نگاه سوم هر عملی ارتباط با امام میشه. اون وقت اگر بخوایم این رو ارزشش رو بفهمیم، یه روایتی رو من مختصر عرض بکنم. امام عسکری علیه السلام در روایتی میفرمایند وقتی روز محشر میشود و موازین بست پیدا میکند، قرار داده میشود، اونجا دارد که مثلا یه بنده ای رو آوردن، بعد اعمالش محاسبه می شود، هی میگن سیعتون سیعتون سیعه، اعمال بدش بدش اعمال، بعد رو کفه سیعات. بعد این کفه صیاد هی سنگین می شود، هی سنگین می شود. بعد خدا سوال میکنه ازش مالک من الحسنات، از خوبی چی داری تو؟ بعد میگه مالی من الحسنات، من از خوبی چیزی یادم نمیاد که داشته باشم. خود این حالا جای الان گفتگوش نیست که خیلی جالبه که این شخص حسناتشو یادش نمونده، چیزی تو ذهنش نمونده. اینها رو کسی که کار خوب انجام میده خوبه که تو ذهنش ننویسه. وقتی خودش ننویسه خدا مینویسه. وقتی خدا مینویسه خدا با کرمش مینویسه. اون وقت خدا میفرماد اگر تو یادت نیست ما که یادمون نرفته که. بعد میگه یعتی به ورقت صغیره، یک کاغذ کوچکی رو میارن در کفه حسنات او قرار میدن. یه دفعه این کفه حسنات با این یه ورق کوچک میاد پایین، سنگین میشه به طوری که ما بین السماء و الارض فاصله بین این دو کفه میشود. به این میگن تو برو بهشت، دیگران را میتونی ببری، عده زیادی رو شفاعت میکنه. این میره. بعد اهل صحرای محشر از خدا سوال، خدای ما سیئاتش رو فهمیدیم، این حسنش چی بود که اینقدر اثر عظیمی گذاشت با یه ورقه کوچکی؟ خدا بفرماید که این بدهکار بود، رفت بدهیشو بده. اما وقتی خواست بدهیشو بده به اون شخصی که طلبکار ازش بود، گفت من با شوق آمدم به تو بدهیمو بدم، چون تو شیعه امیرالمومنینی، محب امیرالمومنینی، من به عشق امیرالمومنین آمدم به تو این بدهیمو بدم که تو به طلبکاره و این بدهی دادن سخته، اما میگه چون تو شیعه امیرالمومنین انتساب داری، عشق به امیرالمومنین واسه من با شوق بیام این بدهیمو بدم. اونم میگه که چون تو هم شیعه امیرالمومنینی، من از هر چه که طلب بود گذشتم، بیشترم میخوای تو مالم. خدا میفرماید این عمل چون نازله اعتقاد شد،
بله،
اثر عمل این شد که همه اون سیئاتو میتونست پاک کنه. لذا اگر ما عمل صالحمون تبدیل شد به این که عمل رو دیدیم مرتبطه با امامه، یعنی به اندازه اعتقاد جزا داده میشه نه به اندازه عمل، این چقدر اعمال با این نگاه. لذا تو زندگیمون هر کاری که میکنیم، مادر غذا میپزه، پدر خرج میکنه، کاری میکنه به این نیت که اینا شیعیان اهل بیت، اینا با این نگاه عمل میشه تأکید اعتقاد و ظهور امام در خانه،
همه رو تبدیل به
امام، نظام ارتباط با امام میکنه.
بسیار عالی. حاجا چند ثانیه زمان میمونه، ولی شنبه اول هفته، اول سال، روز عید فطر و انشالله در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله میخواییم باشیم. بعد از فرمایشات شما چند تا دعا بکنیم.
خدایا اول همه اون دعای ماه مبارک رمضان که ما توش دائما بودیم، ما رو از آتش جهنم نجات بده. خدایا انس ما رو با امام زمان جوری بکن که ما دائما در محضر اماممون خودمون رو ببینیم. خدایا ما رو کاری بکن که هر عمل ما مورد رضا یه امام زمانمون. خدایا این جنگ رو به بهترین وجهی که عزت مؤمنین باشد و ذلت کفار و مشرکین باشد به بهترین وجه به پایان برسه.
الهی آمین. آقا خیلی متشکر، سلامتی شما آرزوی ماست و دعاگوتون هستیم و تو جمعهایی هم که یه موقع این شبها میریم، دوستان بینندهی که برنامه رو دنبال کردن، حضرات کارشناسان رو تو برنامه میبینن، میگن خب شما احتمالا دوباره میبینی، سلام ما رو برسون.
متقابلا سلام ما رو هم به همه دوستان. من اینو بگم که واقعا هر باری که دعا میکنم یکی از دعاها این است که خدایا همه دوستان سمت خدایی رو حاجاتشون رو برآورده بکن با عنوان اسمی برن.
بسیار عالی، ممنونم. از شما بینندگان محترم هم خیلی سپاسگزارم که همراهی کردید و سلامی و صلواتی تقدیم نبی خاتم میکنیم و این حسن ختام برنامه امروز خواهد بود. تا فردا چه بپسندد خدای متعال برای ما و عمری باشد و سعادت یا نه، انشالله که باشه و خدمت شما برسیم. خدا حافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة و وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.